أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله والمنه به 77 نامه از نامه های نهج البلاغه شریف رسیدیم و من وصیت له علیه السلام لعبدالله ابن العباس. نامه ایست از امیر المؤمنین، توصیه ایست از امیر المؤمنین به تعبیر دقیق تر به عبدالله ابن عباس. لما بعثه للاحتجاج علی الخوارج، وقتی امیر المؤمنین عبدالله ابن عباس را برای محاجه، برای گفتگو با خوارج فرستادن. خب این اصطلاحی که ما جزء نامه ها این جملات نامه 77 را قرار بدیم، این خیلی دقیق نیست. در واقع این یک گفتگوی شفاهی است بین امیر المؤمنین و عبدالله ابن عباس. مرحوم سید رضی این جمله را به عنوان نامه در بخش نامه ها ذکر کرده، ولی این یک گفتگوست و اون هم شفاهیست. امیر المؤمنین به جناب عبدالله ابن عباس فرمود، اون وقتی که ایشون رو اعزام کرد فرستاد برای گفتگوی با خوارج. خب جریان خوارج و پیدایش خوارج رو همه شما عزیزان میدانید. در اثناء جنگ صفین، وقتی که امیر المؤمنین با معاویه ملعون در جنگ بود، بالاخره بعد از لیلة الحریر، اون شب سخت، معاویه و امرؤاس قرآنها را به نیزه کردند و اصطلاحاً دعوت کردند از یاران حضرت که بیایید قرآن حکم باشد، قرآن بین ما و شما حکم کند. هر کسی را قرآن به عنوان حاکم جامعه انتخاب کرد، ما او را میپذیریم. یک عده ای از ستون پنجم از منافقین، از دوستداران معاویه در لشکر حضرت بودند. اینا شروع کردن به تحریک کردن. چه کسانی را تحریک می کردن؟ سادلوها را. خوارج نوعاً افراد سادلوهی بودند، ظاهربین بودند و فریب خوردند. حضرت را مجبور کردند، فشار آوردند که باید حکمیت قرآن را بپذیریم. حضرت هم در اثر فشارها پذیرفت. وقتی اینها از ماجرا با خبر شدند که حکمیت همش یک برنامه بود برای اینکه معاویه از شکست فرار کنه، معاویه کسی نیست که حرف قرآن را بپذیره، قرآن ناطق امیرالمؤمنینه، حالا از اون طرف پشت بام افتادند که ما نادان بودیم، چرا شما پذیرفتی؟ چرا شما حرف ما را پذیرفتی؟ و آمدن از حضرت بازخواست کردن، شما چرا حکمیت را قبول کردی؟ حالا که حکمیت را پذیرفتی، غیر از خدا کس دیگری را حکم کردی و شما العیاذ بالله کافر شدی، از حیطه مسلمانی خارج شدی. آمدند مجبور کردند حضرت را به این که حکمیت را بپذیر. حضرت نمیپذیرفت. اجبار شمشیر روی گردن حضرت گذاشتند. حالا که حضرت پذیرفت، میگن که نه آقا، چرا شما پذیرفتی؟ کسی که مرتکب گناه بشه، این از دین خارج شده. در هر صورت این فضایی که به وجود آمد، چه توطئه معاویه، چه سادلوهی اینها، یک جریان جدیدی، گروه جدیدی به وجود آورد به نام خوارج. اینها خروج کردند بر علیه امیر المؤمنین، از شهر بیرون رفتند، از شهر کوفه. ابتداءً فقط سخنرانی بود و فقط شعار دادن بود. امیر المؤمنین هم در قبال این شعارها و این کارهای ضد فرهنگی، حضرت کار فرهنگی میکرد، افرادی رو میفرستاد، با اینها بحث میکردن، گفتگو میکردن، که این نامه 77 هم در همین موقعیته. ولی وقتی که خوارج دست به شمشیر شدن و از یاران امیرالمؤمنین به شهادت رسوندن، دیگه حضرت اعلام جنگ کرد و با اینها وارد جنگ شد و جریان خوارج به ظاهر از بین رفت. حالا اگر فرصت شد آخر بس یک نکته اشاره خواهم کرد. پس پیدایش خوارج در واقع یکی از آفتها و بلایایی که جنگ صفین به وجود آورد خوارج بودند. محصول جنگ صفین، محصول توطئه معاویه شد خوارج، که یکی از خوارج ابن ملجم مرادیس امیر المؤمنین رو به شهادت رسوند. در باب صفات خوارج، ویژگی های خوارج در نهج البلاغه مطالب متعددی داریم. خودش به عنوان یک کلاس، به عنوان یک موضوع مستقل قابل بحث، مطالب متعددی. ولی یکی از ویژگی هایی که امیر المؤمنین برای خوارج ذکر میکنه اینه که خوارج و معاویه اگرچه نتیجه عملشون یکیست، ولی اینها با هم متفاوتند. در خطبه 61 فرمود لا تقاتل الخوارج بعدی، بعد از من کسی با خوارج نجنگد. فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه، کسی که دنبال حق است ولی به خطا می رود مثل کسی نیست که دنبال باطل است و به باطل می رسد. خوارج و معاویه نتیجه شون این بود، هر دو با امیرالمؤمنین درگیر شدند، هر دو جلوی حاکم اسلامی ایستادند، آفت برای جامعه بود. ولی حضرت فرمود خیلی فرقه. این خوارج از روی جهل، از روی نادانی می خواستند به حق برسند ولی با حق مقابله می کردند، ولی معاویه از ابتدا می خواست با حق به جنگد. خیلی تفاوت بین این دو، هرچند که نتیجه عمل اینها یکیست. در هر صورت بریم این نامه رو بخونیم، بعد یک توضیح مفصلی عرض خواهم کرد. فرمود لا تخاصمهم بالقرآن. عبدالله ابن عباس، وقتی رفتی با خوارج حرف بزنی، گفتگو کنی، به قرآن استناد نکن، آیات قرآن را برای خوارج نخوان. فإن القرآن حمال ذو وجوه، قرآن وجوه مختلفی داره، معانی مختلفی از یک آیه قابل برداشت است. تقول و یقولون، تو میگی علی علیه السلام حق است به این آیه قرآن، اون میگه نه، به نظر ما یه آیه دیگه میاره. اگر بخواهی با قرآن استدلال کنی برای خوارج، اینها مدام آیات دیگری ذکر میکنن و هیچ وقت بحث به نتیجه نمیرسه. با خوارجی که ظاهر بینند، عقل را کنار گذاشتن، میگن هرچه قرآن گفت، حالا هرچی بگو آقا قرآن ما را به عقل سفارش میکنه، میگه من با عقل کار ندارم، فقط هرچی آیه قرآن گفت. شما هرچی بگی این یه آیه دیگه برخلافش، یه آیه دیگه که تخصیص بزنه، یه بالاخره نتیجه بحث مشخص نمیشه. مستحضرید که قرآن دو گونه آیه داره. بعضی از آیات قرآن جزء محکمات قرآن است، یک معنا داره، معنا هم صریح است، مولای درزش نمیره. بعضی از آیات قرآن متشابه است، چند معنا داره، ولی با توجه به همه قرآن، با توجه به قرائن، معنای آیه روشنه. ولی اگر کسی احیانا قلب مریضی داشته باشه، میتونه از این آیات متشابه برداشت های دیگری داشته باشه. در آیه 7 سوره آل عمران به طور صریح فرمود که ما محکمات داریم، متشابهات داریم. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، قرآن را خدا بر پیغمبر نازل کرد در حالی که بعضی از این آیات محکمند و بعضی از اینها که البته اینها خنه ام الکتاب، اینها امهات کتابند، و اخر و متشابهات، بعضی دیگر از آیات قرآن جزء متشابهات قرآنند. حالا چه کسانی محکمات را رها میکنند به متشابهات میچسبند؟ فرمود فاما الذین فی قلوبهم زیغ، کسانی که در قلبشون یک انحرافی باشد، اینها فیتبعون ما تشابه من، اینها میرن سراغ متشابهات، محکمات قرآن رو رها میکنند، در حالی که ما باید به محکمات قرآن بچسبیم. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، و هیچ کسی معنای متشابهات قرآن را نمی‌داند مگر یک خدا، دو راسخون در علم. حالا توجه بفرمایید، حضرت فرمود با خوارج به قرآن استناد نکن، اینها از آیات متشابه قرآن. آیات متشابه چیز خوندیم، بعضی از آیات محکمن، بعضی از آیات متشابهاتن. متشابهات را باید از خدا و راسخون فی العلم پرسید. سوال اینجاست، راسخون فی العلم چه کسیست؟ امیر المؤمنین در نهج البلاغه به این سوال پاسخ داد. در خطبه 144 فرمود این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بقیان علینا. چه کسی ادعا میکنه که او راسخه در علم است غیر از ما اهل بیت؟ هر کسی چنین ادعایی کنه ادعای باطلی است. راسخون در علم ما هستیم. خوارج میگویند به قرآن استناد کنیم، به متشابهات قرآن استناد کنیم، در حالی که تأویل متشابهات را جز امیرالمؤمنین کسی نمیداند. ولی اینها نمیخوان بفهمن، اینها بناشون بر نفهمی است. هی نمیفهمن که بتوانن حرف خودشون رو به کرسی بنشانن. و مستحضرید، ما از ابتدا جریان اسلام این بود که قرآن مبین میخواهد، مفسر میخواهد. همه مسلمان ها پیغمبر اکرم رو مفسر قرآن میدونستن. عبدالله ابن عباس میاد پیش پیغمبر میگه این جمله چیست، این لفظ به چه معناست. هر کسی از آیات قرآن چیزی یاد نگرفته میاد پیش پیغمبر میگه این ابهام است برای من، پیامبر توضیح میده برای او. اول کسی که در قرآن این جمله اشتباه را و این جمله خیانت آلود را به زبان آورد خلیفه دوم عمر ابن الخطاب بود. بسیار جمله دردناکی است. ابن عباس میگه لما حضرت رسول الله الوفات، اون لحظات آخر عمر مبارک پیغمبر که رسید، پیغمبر فرمود حلم به دوات و صحیفه، یه قلم و کاغذی بیارید، اکتب لکم کتابن، تا من یه جمله‌ای برای شما بنویسم، لا تزلون بعده ابدا، تا بعد از او دیگه انحراف و کجروی و چند دستگی نباشه. پیغمبر گفت قلم بیاورید، کاغذ بیاورید، تا من به ولایت علی ابن ابی طالب گواهی بدهم. ولی خلیفه دوم میدونه مقصود پیغمبر چیست، گفت که ان رسول الله قد قلب علیه الوجع، پیغمبر درد زیاد شده، یکم حالش ناخوش شده، العیاذ بالله، دیگه متوجه نیست چه چیزی میگوید. همون چیزی که در روایات دیگه گفت که ان الرجل لیحجر، العیاذ بالله، پیغمبر داره هذیان میگه. و بعد این جمله را گفت، گفت و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله، کتاب الله، ما قرآن داریم و قرآن برای ما کافی است. اول کسی که این بدعت را در جامعه اسلامی گذاشت خلیفه دوم بود. قبل از او همه مردم می‌دانستند اگر قرآن نازل شد مبین می‌خواهد، مفسر می‌خواهد. در هر صورت حضرت به عبدالله ابن عباس فرمود با خوارج به قرآن استناد نکن، قرآن وجوه مختلفی داره و هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسد. پس چه کنیم؟ ولکن حاججهم به سنه فانهم لن یجدوا انها محیصا. عبدالله ابن عباس اگر خواستی با خوارج صحبت کنی با چه چیز صحبت کن؟ با سنت پیغمبر. سنت پیغمبر یعنی اون اعمالی که پیغمبر انجام داده. پیغمبر در طول حیات مبارکش بالاخره کارهایی کرده. یکی از استدلالات واضح ما، اهل سنت به یک سیره خاصی وضو میگیرن. ما میگیم آقایون پیغمبر اکرم در این جامعه زندگی کرده، مقابل مسلمان ها وضو گرفته، همه مسلمان ها دیدن پیغمبر چطور وضو میگیره، شما چطور اومدید حکم رو عوض کردید؟ این سنت پیغمبر است. پیغمبر داره یه کاری انجام میده. حالا حضرت فرمود وقتی که خواستی با خوارج حرف بزنی به سنت پیغمبر احتجاج کن، به کارهایی که پیغمبر، اونا دیگه قابل تأویل نیست. پیغمبر در فتح مکه چه کرد؟ خب واضحه دیگه، نمیشه بگی نه این معنای دیگری داشت. پیغمبر در مواجهه با یهود چه کرد؟ کاملا واضحه. پیغمبر در مواجهه با منافقین چه کرد؟ دقیقا مباحث موضوعن، جزءن، مصداقن، اینجا دیگه فرار کردن نیست. این یه داخل پرانتز عرض کنم، در مواجهه با مخالفین گفتگوهای کلی هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. یه جملات کلی بگیم، بعد بحث را ریز کرد، جزئی که آقا در مورد این مصداق خاص نظر شما چیست، اونجا اگر نظرش رو گفت میشه مچش رو گرفت، ولی به طور کلی ما بگیم آقا ما از صحابه دفاع میکنیم، خب ما هم از صحابه دفاع میکنیم، ولی کدام صحابه، کدام عمل صحابه، اینکه مطلق یه چیز کلی بگی نه، آقا صحابه به نظر شما کیست، فلانی صحابه است، خب پس بیاید در مورد کارهاش حرف بزنیم، اونجایی که خلاف کرد با قرآن جور در نمیاد، با احکام دین جور در نمیاد، بعد میبینی یک صحابه از دور خارج شد، دو صحابه از دور، ولی به طور کلی بگم ما صحابه را قبول داریم، خب ما هم قبول داریم، ولی کیفیت قبول داشتن بسیار متفاوته. حضرت فرمود به جای اینکه استدلال کنی به آیات قرآن، به احادیث نبوی، به سنت نبوی استدلال کن، بگو علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار. آقایان خوارج، پیغمبر در مورد علی علیه السلام فرمود علی با حق است و حق با علی است. شما چی میخواید بگید؟ الان علی اون طرف ایستاد، شما این طرف. حدیث پیغمبر که دیگه دوتا معنا نداره. این علی که الان میشناسیم او را حق است، معیار حقه. اینجا دیگه نمیتونن تأویل ببرن، مجبورن سکوت کنند و بپذیرن. یا برای اونها بگو اللهم وال من والا و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. خدایا دوستداران علی را دوست بدار، دشمنان علی را دشمن بدار، دوستداران علی را یاری کن، دشمنان علی را خار کن. خب یعنی چی؟ یعنی ملاک امیرالمؤمنین، کمک خدا به کسانی است که در مسیر علی باشند. شما اگر از علی علیه السلام فاصله گرفتید، مورد لعن و غضب خدا هستید. اینجا دیگه قابل تأویل نیست، ولی اگر به آیات قرآن استناد کردی، اونها میتونن جواب بدن. حضرت فرمود ولکن حاججهم بالسنه فانهم لم یجدوا انها محیس. محیس به معنای راه فرار. اگر با سنت با اینها حرف زدیم، هیچ راه فراری برای اینها باقی نمیمونه. خب نامه تمام شد، ولی عبدالله ابن عباس چه کرد؟ تازه الان بحث شروع میشه. خوب همراه من باشید، این جملاتی که میخونیم مفصله، در نهج البلاغه نیست، در کتب دیگه تفصیلا آمده، در احتجاج مرحوم طبرسی آمده، مرحوم علامه مجلسی در بهار تفصیلا ذکر کرده. متن این است: ان امیرالمؤمنین علیه السلام ارسل عبدالله ابن عباس الى خوارج. حضرت گفت عبدالله ابن عباس این توصیه رو به تو داشتم، حالا حرکت کن، برو با خوارج حرف بزن. و کان به مرء من، خود امیرالمؤمنین هم یه جایی نشسته بود که صدای گفتگوی عبدالله ابن عباس و خوارج رو میشنید، این گفتگوهایی که صورت میگرفت رو کاملا میدید. عبدالله ابن عباس رفت گفت مازل لذی نقمو علی، آیون چرا شما با علی درگیر شدید، چه خطایی، چه اشتباهی از حضرت دیدید که شما از او جدا شدید، برای خودتون اردوگاه زدید، شعار مخالفت با علی میدید. اینها گفتن که ما چند ایراد داریم، ما نسبت به امیرالمؤمنین شبهه برامون ایجاد شده، 5-6 تا سوال جدی داریم، تا این سوالها جواب داده نشه ما دست از مسیرمون بر نمیداریم. یبن عباس علی صاحب که خصالا کلها مکفره موبقه تدعو الی النار. مولای تو امیرالمؤمنین یه صفات و خصالی داره که اینها باعث کفر او شده، اینها داره او رو به جهنم میبره، ما که نمیتونیم با او همکاری کنیم، ما مسیرمون از او جداست. خب عبدالله ابن عباس گفت بگید مشکلتون چیست. یک: اما اولها فانه مها اسمه من امرت المؤمنین. این 5-6 تا شبهه‌ای که خوارج دارند رو اول ذکر میکنه، بعد امیرالمؤمنین یکی یکی به اینها جواب میده. خیلی بحث قشنگیه، همراه باشید. اولین ایراد خوارج این بود: چرا در این قراردادی که به عنوان حکمیت امضا شد، امیرالمؤمنین لفظ امیرالمؤمنین رو از برداشت، نوشت علی ابن ابی طالب؟ او خودش رو قبول داره به عنوان امیرالمؤمنین یا نه؟ اگر او امیرالمؤمنین است، چرا قبول کرد در این معاهده لفظ امیرالمؤمنین حذف بشه؟ ثم كتب بينه وبين معاويه فاذا لم يكن امير المؤمنين فنحن المؤمنون. ما مؤمنیم، او هم که گفت من امیر مؤمنان نیستم، پس او امیر ما نیست. این سوال اول، شبهه اول، چرا حضرت امیرالمؤمنین رو از این قرارداد و صلح نامه حذف کرد؟ دو: فانه فإنه شكش في نفسه هنا قال للحشمين انظرا فإن كان معاوية أحق بها فأثبتا. آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در حقانیت خود شک داره، کجا؟ اونجایی که خواستند حکمین برن سراغ تعیین حاکم، حضرت فرمود من کار ندارم، یا من برحقم یا معاویه برحقه، برید بگردید هر کسی حق حکومت داشت از قرآن استخراج کنید، من هم میپذیرم. خوارج گفتن آخه این چه حرفیست؟ بالاخره حضرت خودش رو قبول داشت به عنوان حاکم یا نه؟ شما اومدی شک ایجاد کردی، گفتی یا من حاکمم یا معاویه، معلوم خودت هم خلافت رو قبول نداری، بعد ما قبول داشته باشیم؟ پس این هم ایراد دوم. و ثالثه انه جعل الحکم الى غیره و قد کان عندنا احکم الناس. آقا ما علی را حکیمترین، عالمترین، فقیهترین افراد میشناسیم، آخه این چه کاریه که حضرت خودش رو بذاره کنار، مثلا عبدالله ابن عباس رو پیشنهاد بده، مالک اشتر رو پیشنهاد بده، آخرم که ابو موسی اشعری شد حکم. تا وقتی خود شما هستی اصلا دور به دیگران نمیرسه که بخوان حکم بشن. این سوال ماست، چرا شما دیگران رو فرستادی که الان ما به این مشکل بخوریم؟ امرؤاس فریب بده ابو موسی اشعری را. این هم سوال سوم. و رابعه عبدالله ابن عباس سوال ما را از علی علیه السلام بپرس که انه حکم الرجال فی دین الله ولم یکن ذلک الی. از کی تا حالا علی علیه السلام به خودش، این حرف خوارج، به خودش اجازه داده در دین خدا حکم انتخاب کنه؟ حاکم خداست، لا حکم الا لله. اصلا چه حقی داشتن که بیان حکم در دین خدا انتخاب کنن؟ این ایراد مهم ماست. حالا اینکه چرا خودش حکم نشد یک حرف، اصلا چرا حکمیت را پذیرفت در حالی که لا حکم الا لله. و الخامسه حرف شبهه سوال پنجم ما انه قسم بیننا الکرا و السلاح یوم البصره. در روز جنگ جمل علی علیه السلام بعد از جنگ وقتی که پیروزی حاصل شد، اسبها را، سلاحها را، غنیمتها را بین مجاهدین تقسیم کرد، ولی این زنهایی که بودن را به عنوان کنیز بین مردم تقسیم نکرد. ما سؤالمون اینه، اگر جنگ با اهل جمل حق بود، خب شما باید همه چیز را تقسیم می کردی، چه زنان را، چه سلاح را، چه اسب را. اگر حق نبود شما هیچ چیزی را نباید تقسیم می کردی. چرا نصفش را انجام دادی، نصفش را انجام ندادی؟ معلوم اینجا هم بالاخره شما خودت را در جنگ جمل محق نمی دانی، خودت را برحق نمی دانی. و سؤال آخر و سادس انه کان وصیا فزیع الوصیه. به نظر ما علی علیه السلام وصایت پیغمبر را ضایع کرد. العیاذ بالله، من خجالت میکشم از این حرف ها، ولی خب چه کنم، باید بخونیم تا پاسخ حضرت رو ببینیم. خوارج گفتند که به نظر ما علی علیه السلام ضایع کرد جایگاه وصایت را. ای کاش کس دیگری وصی پیغمبر بود که این جایگاه حفظ میشد، اینطور جایگاه وصایت و خلافت پیغمبر از بین نمیرفت. خب عبدالله ابن عباس این حرف ها را شنید، آمد محضر امیر المؤمنین، عرض کرد آقا جان قد سمعت یا امیر المؤمنین مقالت القوم. عرض کردیم حضرت نزدیک بود، این حرف ها رو میشنید. عبدالله ابن عباس گفت آقا شما خودتون شنیدید قصه چیست، 6 تا سوال دارن، 6 تا نکته دارن، فانت احق به جوابهم، خود شما هم بهتر از همه میتوانی شبهات اینها رو جواب بدی. حضرت فرمود بله کاملا درست عبدالله ابن عباس، همین 6 موردی را که اینها گفتن من یکی یکی به ترتیب پاسخ میدم، این پاسخ رو برو به خوارج بگو. خب 6 تا شبهه و 6 تا جواب از امیرالمؤمنین. اول اینکه چرا حضرت لفظ امیرالمؤمنین بودن را حذف کرد؟ آقا شما اگر خودت را امیر مؤمنان میدانی، و ما هم به خوارج میگفتن ما مؤمنیم دیگه، شما گفتی من امیر مؤمنان نیستم، پس امیر ما نیستی، چرا شما اجازه دادی معاویه لفظ امیرالمؤمنین رو خط بزنه؟ حضرت فرمود که کنت اکتب لرسول الله صلی الله علیه و آله الوحی و القضایا و الشروط و الامان. من با پیغمبر بودم، پیغمبر مطالبی که برای نوشتن داشت رو من می نوشتم، من قرآن را کتابت می کردم، اگر صلح‌نامه ای، اگر قراردادی، اگر چیزی بود پیغمبر می گفت، من می نوشتم. یه وقتی پیغمبر خاتم با ابو سفیان و سهیل ابن عمر، یکیش با دو نفر، یکیش ابو سفیان پدر همین معاویه، شروع کردن یه معاهده، یه قراردادی رو بنویسن. پیغمبر به من علی فرمود که شروع کن بنوشتن. فکتب بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما استله علیه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. پیغمبر گفت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه ایست از طرف پیامبر رسول خدا. یه دفعه ابو سفیان به این آقای سهیل ابن عمرو گفتن آقا صبر کن صبر کن، بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ ما خدای رحمان رحیم نمیشناسیم. یک. دومن ما تو را رسول خدا نمیشناسیم، ما تو را محمد ابن عبدالله میشناسیم صلی الله علیه و آله، ما قبول نداریم. پیغمبر به من علی علیه السلام فرمود بسم الله الرحمن الرحیم را حذف کن، بنویس بسم اللهم محمد رسول الله را حذف کن، بنویس محمد ابن عبدالله. حضرت فرمود آقایان خوارج جواب بدید، چرا پیغمبر اجازه داد الرحمن و الرحیم حذف بشه؟ چرا پیغمبر اجازه داد رسول الله حذف بشه؟ خب همون گونه که پیغمبر این اجازه را داد، من هم اجازه میدم. به این میگن استناد و استشهاد به سنت نبوی. پیغمبر یه کاری کرده، پیغمبر هم معصوم از هر کاری انجام بده، حقه. پیامبر این اجازه را داد چون ما میخواستیم صلح بنویسیم. اگر من میگفتم نه رسول الله باید باشد، او هم میگفت نه، خب صلحی برقرار نمیشد. ما باید یکم کوتاه بیایم، اونا یکم کوتاه بیان، در یک قدر مشترکی به اجتماع، به اتحاد برسیم، قراردادی بسته بشه. حضرت فرمود خب چی میخواید بگید؟ الان اگر بگید پیغمبر اشتباه کرد، که شما به پیغمبر، به اسلام کافر شدید. اگر پیغمبر درست انجام داد، خب منم که کار خلافی نکردم، مسیر پیغمبر رو رفته. اینها یکم به هم نگاه کردن گفتن نه درسته حرف شما. ذالک فقط جهتون فقالو حاضهی لکش خرجت منها، گفتن درست میفرمایی شما، این جواب اول کامل درست بود، تونستی خودت رو از این مخمسه ای که ما برات ایجاد کرده بودیم خارج کنی. حضرت فرمود و اما شبهه دوم شما، شما گفتید که اما قولکم انی شککت فی نفسی حیث قلت للحکمین انظرا، من به حکمین گفتم برید بررسی کنید، نگاه کنید، یا من برحقم یا معاویه، هر کدام برحق بودیم را شما اعلام کنید. خوارج گفتن شما چرا این حرف رو زدی؟ مگه خودت رو قبول نداری که گفتی یا من حقم یا معاویه؟ امیرالمؤمنین فرمود که فإن ذلک لم یکن شکا منی ولکنی انصفت فی القول. این شک در حقیقت نیست، من به خودم یقین دارم که شأنیت خلافت دارم، این انصاف در قول است. وقتی که شما با یه نفر سر یه قصه بالاخره دعواتون شد، شما میگه این کالا نیم کیلو و اون میگه نه 750 گرم، میگه آقا بذاریم رو ترازو هر کدام درست بود، نه اینکه من اشتباه میکنم، شما میگی برای اینکه این قائله بخوابد یک حکمی قرار بدیم، اینو بگذاریم روی ترازو. با هر معیاری شما حساب کنید، چه معیار عقل باشد، چه معیار سنت باشد، چه معیار قرآن باشد، امیرالمومنین خلیفه است، شکی در این نیست. حضرت فرمود آقا من میخواستم انصاف رعایت بشه در مواجهه با مردم، نمیشه من بگم آقا حق با من، شما همه اشتباه میکنید. ما میگیم بریم بررسی کنیم، حق با هر کسی بود همه باید بپذیرن. خب 100% حق با منه. پس این خلاف دین نیست، خلاف نظر پیغمبر نیست. تازه شما بیاید به قرآن رجوع کنید. قرآن کریم فرمود از زبان پیغمبر انا او ایاکم لعلا هدا. پیغمبر میگه یا من بر هدایتم یا شما بر هدایتید، یا من در گمراهیم یا شما در گمراهی هستید. خب چی میخواید بگید؟ یعنی پیغمبر هم در خود شک داره که میگه انی لعلی هدا، یا من بر هدایتم یا شما. نه، پیغمبر در حقانیت خود شک نداره، ولی راه انصاف و گفتگوی با مردم اینه. خوارج گفتن و حاضهی لک، درسته. اینجا هم ما اشتباه کردیم. شما اگر گفتی حکمین برند بررسی کنن هر کسی مستحق بود، در واقع انصاف رو رعایت کرده. قرآن هم از زبان پیغمبر همین مطلب رو میگه. سوال سوم و جواب سوم. و اما قولکم انی جعلت الحکم الی غیری، شما گفتید که شما خودت عالم، حکیم، فقیه، چرا حکمیت رو به دیگران دادی؟ حضرت فرمود خب این هم کار پیغمبر بود. یه جریان مفصلی هست که حالا توضیحش خیلی الان مناسب فضای ما نیست، ولی بحث قابل تأملی است. یه متاسفانه انحرافاتی هم در نقل این جملات هست، یه حرفهای عجیب و غریبی هم زدن. در یک موضوعی، ماجرایی، پیغمبر اکرم با بنی قریظه، یکی از اون گروه های یهودی نشینی که در اطراف مدینه بودن، یه صلحنامه امضا کردن. در جریان جنگ احزاب یا خندق، این بنی قریظه خیانت کردن، امانتی را که، پیمان نامه ای را که بسته بودن شکستن، به دشمنان، به مشرکین کمک کردن. پیغمبر بعد از جنگ احزاب حمله کرد به اینها، محاصره کرد دور تا دور قبیله اینها رو، قلعه اینها رو، یک ماه محاصره به طول انجامید. نهایتا اینها خودشون رو تسلیم کردن، گفتن که آقا بیایید از اول ما یه قراردادی بنویسیم، یه کاری کنیم. پیغمبر فرمود من این ماجرا را می سپارم به معاذ بن جبل. معاذ بن جبل شخصیت بزرگی است، هم یهودی ها او را قبول داشتن، هم پیغمبر. حضرت فرمود هر چه معاذ بن جبل بگه من قبول می کنم. حالا از اینجا به بعدش عرض کردم انحراف اینجاست. میگن معاذ بن جبل گفت همه را بکشید، همه را اعدام کنید، اینا خیلی صحت نداره. ولی پیغمبر، سنت پیغمبر اینه، با این که خود حضرت بود ولی حکمیت رو سپرد به معاذ بن جبل. من هم با این که خودم بودم حکمیت رو سپردم به عبدالله ابن عباس، یا حالا به اجبار به ابو موسی اشعری. باز به اینجا که رسیدن، خوارج گفتن که حضرت فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه فتأسیتوا به رسول الله. قرآن میگه در پیغمبر اسوه حسنه است، من اقتدا کردم به پیغمبر. همونطوری که پیغمبر معاذ بن جبل را انتخاب کرد، منم کسی دیگری را. خوارج گفتن و حاضهی لکش به حجتنا، راست میگید، دلیل شما بر دلیل ما برتری داره. این هم سومین شبه. و اما چهارمین شبه، و اما قولکم انی حکمت فی دین الله الرجال، اصلا شما چه حقی داشتی خدا رو کنار بگذاری، افراد را به عنوان حکم انتخاب کنی؟ وقتی لا حکم الا لله هست، چرا دیگران حق دارن بیان برای ما تعیین تکلیف کنن؟ حضرت فرمود خب این هم باز حرف شما بی منطقه، حرف شما اصلا منطقی نیست. اولا پیغمبر مگه در همین جریان معاذ بن جبل رو به عنوان حکم قرار نداد؟ خب پیغمبر حکم قرار داد دیگه، تمام شد. اینکه شخصیتش چه کسی بود، اینکه خود حضرت بود به دیگران واگذار کرد کنار، اصلا اصل حکمیت رو پیغمبر پذیرفت، پس من هم پذیرفتم. حالا حضرت جملش اینه که فرمود انما حکمت کلام ربی. از کجا میگید من غیر خدا رو حکم قرار دادم؟ در همین نهج البلاغه است حضرت فرمود انا لم نحکم الرجال، ما افراد رو حکم قرار ندادیم، ما کلام خدا را حجت قرار دادیم، حکم قرار دادیم. گفتیم شما دو نفر اگر رفتید حرف قرآن را آوردید، ما میپذیریم. حالا ابو موسی اشعری و امرؤاس رفتن گفتن به نظر ما فلان، پیغمبر حضرت فرمود نظر شما به درد خودتون میخوره، بگید کجای قرآن فرموده که معاویه حاکم باشه؟ من از قرآن از شما حرف میخوام، نه نظر خودتون رو. قرآنی، اولا این که من قرآن رو حکم قرار دادم، خدا رو حکم قرار دادم. ثانیا اصلا این چه فکر اشتباهی است که شما دارید؟ چرا شما نمیپذیرید حکمیت در امور عادی را؟ قرآن کریم حکمیت را صریحا میپذیره. کجا؟ اونجایی که وقد حکم الله الرجال فی طائرن، خدای متعال در جریان حج میگه حکمیت داشته باشید. یک نفر در حال احرام یه پرندهی رو شکار میکنه، یه حالا پرندهی حیوانی چیزی رو شکار میکنه، این باید بیاد در چارپایان یک حیوان را که متناسب با اوست ذبح کنه. حالا اینجا حرف اینجاست. الان ما یک مثلا کبوتر را کشتیم، چه حیوان چارپای حلال گوشتی متناسب با اوست؟ قرآن میگه دو تا انسان مؤمن بیان شهادت بدن، و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بهی ذو عدل منکم. دو تا انسان عادل بیان حکم بشن، حکومت کنن، حرفشون حجته. دو تا انسان عادل. امیرالمومنین فرمود فدماء المسلمین اعظم من دم طائر. وقتی خدا حکمیت را در مورد صید، در مورد شکار میپذیره، الان داره خون مسلمان ها ریخته میشه. شما میگید من حکمیت رو نپذیرم؟ چرا، حکمیت رو میپذیرم. پس هیچ ایرادی به من نیست. خوارج گفتن و هاذهی لکش به حجتنا، این حرف شما هم کاملا درسته. شبهه بعدی، و اما قولکم انی قسمت یوم البصره لما از فرنی الله و اصحاب الجمل. این که شما گفتید روز جمل، وقتی که خیلی تعبیر حضرت لطیفه، نفرمود روزی که من پیروز شدم بر اصحاب جمل، فرمود از فرنی الله و اصحاب جمل، روزی که خدا مرا پیروز کرد. در نگاه امیرالمؤمنین پیروزی با خداست، اوست که نصرت میدهد. حضرت جنگ کرده ولی پیروزی را خدا داده. من در روز جمل حیوانات را، غنایم را تقسیم کردم، ولی بحث کنیز اصلا در میان نبود. دو تا دلیل. دلیل اول من، آیا در روز فتح مکه سنت پیغمبر چه بود؟ همه مسلمان ها می گفتن الیوم یوم الملحمه، لحم یعنی گوشت، امروز روزی است که گوشت از تن این کفار بریزیم. این اهل مکه خیلی اذیت کرده بوده، حالا پیغمبر آمده مکه را فتح کرده، مسلمان ها می گفتن اجازه بده ما تمام اینها را از دم تیغ بگذرانیم. پیغمبر فرمود نه 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 نه، الیوم یوم الملحمه اشتباهه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، انتم الطلقاء، همه آزادی. حضرت فرمود خب چه ایرادی داره؟ پیغمبر اکرم سنتش این بود در فتح مکه عفو عمومی داد. البته چند نفر استثناء شدن. حضرت فرمود من هم در فتح بصره عفو عمومی دادم، گفتم اینهایی که گرفتار شدن، اشتباه کردن، خطایی رفتن، من اینها رو بخشیدم، به کنیزی و اسارت در نمی آین. این که جای توبیخ نداره، اتفاقا جای تحسین داره که چقدر بزرگواری کرد علی علیه السلام اینها رو بخشید. این نکته اول، من تأسی کردم به سیره پیغمبر. ثانیاً فرمود که و بعدو فأیکم کان یأخذ عایشه فی سهمهی، کدام یک از شما حاضر بودید عایشه را به عنوان کنیز ببرید؟ خب یکی از کسانی که در اون جریان بود عایشه بود دیگه، مگه نمیگید ما همه را میگرفتیم اسارت؟ خب یکی از اونها عایشه بود. کدام یک از شما میخواستید ام المؤمنین را به تعبیر قرآن کریم برای کنیزی ببرید، این بشه کنیز خانه شما؟ اینا همه سرها رو انداختن پایین. حضرت فرمود ما به حرمت پیغمبر آزاد کردیم اینها را، این کاری بود که از پیغمبر یاد گرفتی. باز خوارج گفتن و هاذهی لکش به حجتنا، حرف شماست، مطلبی که شما فرمودید دلیل شما قانع کننده است. و جمله پایانی، و اما قولکم انی کنت وسیا فزیعت الوسیه، گفتید من وسی و خلیفه‌ای هستم که وصایت پیغمبر رو ضایع کردم. فانتم کفرتم و قدمتم علی و ازلتم الامر عنی. آقا متوجه چی میگید یا نه؟ حواستون هست چی میگید؟ و لیس علی الاوصیا الدعاء الی انفسهم. اصلا سیره این است که اوصیای الهی نباید مردم را به خودشون دعوت کنند. و حضرت ایراد می گرفتن شما اگر وصی پیغمبری چرا نیومدی از خودت دفاع کنی؟ چرا نیومدی منبر بگذاری بگی آی مردم من وصی پیغمبرم، از من دور نشید، بیاید طرف من؟ حضرت فرمود لیس علی الاولیاء الدعاء الی انفسهم، هیچ کدام از اوصیا انبیا، نه اوصیا انبیا، وظیفه ندارند مردم را به خودشون دعوت کنند، بلکه این پیغمبرانند که تعیین میکنند فلانی وصیت من است، وصی من است. خب حالا مردم یا می آیند از این وسیع اطاعت می کنند که دارند از حرف پیامبر اطاعت می کنند، یا به این وسیع اسیان می کنند، نافرمانی می کنند که دارند به پیغمبر اسیان می کنند. من نباید مردم را به خودم دعوت کنم. این سیره است، این روشه. شما اگر مسلمانید باید حرف پیغمبر رو بشنوید. اصلا نیاز نیست من بیام هی خودم رو اثبات کنم. پیغمبر فرمود از علی ابن ابی طالب اطاعت کنید، تمام شد. اگر شما پیغمبر رو قبول دارید بیاید طرف من. بعد حضرت فرمود که جریان من، جریان وصایت پیغمبر، جریان کعبه است. کعبه نمیره طرف کسی به چرخ دورش، مردم باید طرف کعبه برن. اگر مردم حج را ترک کردن ضرری به کعبه وارد نشد، بلکه ایمان این مردم از دست رفته. شما که مرا ترک کردید به من، به وصایت من خللی وارد نشده، شما ایمانتون را از دست دادید، ایمانتون به پیغمبر از دست رفت. فرمود لأن الله تعالی نسبه له علما لهم علما، خدا کعبه را برای مردم یک نشانه قرار داد. و کذالک نسبنی علما، و من هم مثل کعبه هستم. پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا و انت منی به منزلت الکعبه، تو تا ولا تأتی، تو باید سر جایت بمانی، مردم باید بیان دور تو طواف کنن. علی علیه السلام وسیع است، دنبال کسی نمیره. لذا 25 سال خانه نشین بود، دنبال کسی نرفت. تازه وقتی هم که آمدن حضرت به سختی پذیرفت، فرمود که من خلافت را نپذیرفتم مگر بعد از این که اتمام حجت شد که مردم با من هستن. خطبه شیخ شقیه، مردم باید بیان طرف من. حالا این که شما میگید چرا علی علیه السلام از خودش دفاع نکرد، بنا نیست من بیان بگم من وسیعم. شما اگر پیغمبر رو قبول دارید باید بیاید طرف من. اگر نیامدید به خلافت و وصایت من ضربه وارد نشد، به دین شما ضربه وارد. دوباره گفتن و هاذا لک به حجت ما، حرف شما کاملا درسته. خب اینجا بود که فازعنوا فرجع بعضهم و بقی منهم اربعه آلاف. نوشتن جمعیت کلی خوارج 12,000 نفر بود. وقتی امیرالمؤمنین این جملات را گفت، همه استدلالات اینها رو با سنت پیغمبر پاسخ داد، اینها از 12,000 نفر 8,000 نفر برگشتن، فهمیدن اشتباه کردن، فهمیدن که مسیرشون اشتباه بود. 4,000 نفر باقی موندن و اینها چون که دست به سلاح بردن، مقابل حضرت ایستادن، حضرت با اینها جنگ، جریان جنگ با خوارج یا جنگ نهروان هم خودش در نهج البلاغه بسیار قابل تأمل، نکات فراوانی داره. نکته پایانی بحث و تمام، اگرچه خوارج کشته شدند ولی فکر خوارج از بین رفتنی نیست. در خطبه 60 نهج البلاغه داره که لما قتل الخوارج فقیل له یا امیر المؤمنین هلک القوم با اجمعهم. وقتی نهروان تمام شد، این نفر رسید خدمت حضرت، عرض کرد آقا الحمدلله دیگه پرونده خوارج هم بسته شد، الحمدلله از شرشون راحت شدیم. حضرت فرمود کلا، هرگز، والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، اینها نسل به نسل هستند. کلما نجم منهم قرن قطع حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین. حالا رجوع کنید خطبه 60 رو ببینید، شهر دادیم که حضرت فرمود اینها آخر و عاقبتشون گردن زن میشه، دزد میشن، راهزن میشن. ابن ابی الحدید میگه بله، من الان در دوره خودم سران خوارج را میشناسم که کارشون شده دزدی. فکر خوارج هیچ وقت از بین نمیره. این خرمقدسی ها، ظاهربینی ها، این که امام را رها کنی به ظاهر بپردازی، این که تأویل قرآن که امیر المؤمنین است رو رها کنی بیای به بافته های ذهن، این همیشه هست. و دین چقدر ضربه خورده از اینها، و اینها اگر پا در رکاب امیر المؤمنین بودن چقدر کار پیش می رفت. اینها 12,000 نفر یه دفعه جنگ داخلی شکل دادن، خیلی سخت بود. و حضرت فرمود بعد از من هم با اینها نجنگید، من چشم فتنه را در آوردم، ولی بعد از من اینها دیگه نمیشه باشون جنگید. اینها ظاهر مقدسی دارند، ظاهرن اهل زهد، اهل نماز شب، پینه به پیشانی، قرآن را حفظن، اینها خیلی ظاهر متدینی دارند، ولی فکر فکر پوچیست. نکته دوم هم عاقبت در افتادن با اهل بیت، عاقبت نفهمیدن عمیق دین، نفهمیدن عمیق دین. همین ظاهر دین رو بگیریم و از روی ظاهر هرچی دلمون خواست به اسم دین انجام بدیم، سرانجامش انسان سر از دزدی و سر از راهزنی، حالا یا راهزنی اموال مردم یا راهزنی عقاید مردم در میاره. دین را انسان باید عمیقاً بشناسد و این نهج البلاغه‌ای که ما در محضرش هستیم یک دور دینشناسی عمیق است. انسان میفهمه که حقایق دین از کلام امام متقین علی علیه السلام چگونه است. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به معارف دینی به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.